أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام است. گرچه همه برکات دین از عقاید و اخلاق و فقه و حقوق مرهون نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام است، لکن عنصر محوری این قیام الهی را عدالت خواهی اون حضرت تشکیل می دهد. زیرا در سایه عدالت هم امنیت تأمین است، هم اقتصاد و فرهنگ بیمه است، هم استقلال و آزادی حاصل است. زیرا منظور از این عدالت تنها احکام فقهی و فرعی و فردی نیست. خدای سبحان برای برقراری نظم جامعه همگان را به عدل دعوت کرده است و رسول گرامی اسلام علیه و علی آله آلاف و تحیت و السلام فرمود من مأمور به اجرای عدلم. اگر خدا امر کرد من مأمور اجرایم. امرتو لعدل بینکم، و با این عدل مردم امنیت رو احساس میکنن. هیچ کسی به دیگری ستم نمیکنه، نه بیراه میرود نه راه دیگری را میبندد، نه خلاف میکند نه خلافی را امضا میکند، نه زیر بار ستم میرود نه ستمگری را امضا میکند. هم کشورشون تأمین است، هم جامعهشون تأمین است، هم مسائل فردیشون حاصل است. ما هر مشکلی چه در دولت مردان چه در شهروندان عمومی و عادی داشته باشیم میبینیم محصول بیعدالتی است. اگر کسی از حد خود گذشت مزاحم دیگری است و این مزاحمت با امنیت هماهنگ نیست. نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب برای این است که ما هم حقوق خود را بشناسیم، در استیفای اون کوتاهی نکنیم، هم حقوق دیگران را به رسمیت بشناسیم، در تأدی اون کوتاهی نکنیم. اگر جامعه عادل باشد یقینا عاقل هم هست. عدالت اجتماعی با عقل جمعی هماهنگ است. وقتی از وجود مبارک امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت بستنا سؤال کردن عدل چیست، فرمود عدل آن است که هر کسی هر حقی را در جای خود قرار بدهد، هر چیزی را در جای خود بنهد. عدل یک مهندسی و معماری جامعه است. هر کسی در جای خود قرار بگیرد، هر مسئولی در پست و سمت خود واقع بشود، هر حرفی در جای خود گفته بشود، هر کاری در جای خود انجام بگیرد، این یه معماری خوبی است، یه مهندسی خوبی است. چرا ما از خانه مستحکم بنیان مرسوسی احساس امنیت میکنیم؟ چون پایه‌های او و دیوارهای او و در و پیکر او و سقف او مهندسی شده است. وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود عدل معماری جامعه است. هندسه اجتماع است. عدل انتزع الشیء فی موضعه، فرمود عدل آن است که شما هر چیزی را در جای خود قرار بدید. این که گفتن لکل مقال مقامون و لکل مقام مقالون، هر حرفی جایی دارد و هر جایی حرف مناسبی دارد، برای آن است که اگر حرف نابجا بود رنج آور است و اگر در جایی اون حرف مناسب گفته نشد احساس کمبود می شود. فرمود هر چیزی را شما در جای خود قرار بدهید، این معنای عدل است. در حدیث دیگر، سائل دیگر از وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام سؤال کرد عاقل کیست؟ اونجا سخن از عدل است، اینجا سخن از عاقل است. از حضرت سؤال کردن عاقل کیست؟ فرمود عاقل کسی است که هر کاری را در جای خود انجام میدهد، هر حرفی را در جای خود میزند، هر نوشته ای را در جای خود مینگارد، گفتاری او، رفتار او، نوشتار او، قیام و قعود او بجاست. شما وقتی عقل را از منظر امیر بیام سلام الله علیه بررسی میکنید، میبینید عقل همون عدل است، عدل همون عقل است. وقتی عدل را معنا میکند یعنی هر چیزی را در جای خود قرار بدید، وقتی عقل را معنا میکند یعنی هر چیزی را در جای خود قرار بدید. قهرن عقل و عدل هماهنگ همند. جامعه از افراد عاقل لذت میبرد، جامعه را افراد عاقل میسازند. اینها معماران جامعه هستند، اینها مهندسان جامعه هستند. اگر دولت است، اعضایش را افراد عاقل عادل میسازند. اگر شهروندانند، این چنین است. اگر یه نظام جمعی است، این چنین است. نهضت حسین ابن علی یعنی مردم را عاقل کردن، یعنی عادل کردن. مردم را عادل کردن یعنی عاقل کردن. هیچ فرقی در سخنان امیر بیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از این جهت نیست. فرمود عدل آن است که انسان هر کاری را در جای خود انجام بدهد، عقلم همان است. مهندسی و معماری کار آسانی نیست. یک ادیب، یک فصیح، یک بلیغ، یک سخنران ماهر، یک نویسنده ماهر، او معمار خوبی است. هر کلمه را در جای خود می نویسد، هر مطلبی را در جای خود می گوید، هم خودش می فهمد چه گفته است، هم مخاطبانش می فهمد. یک کارگزار این چنین است، یک کارگر این چنین است. معماری در هر رشته خوب است، تنها در سنگ و گل نیست. فرمود جامعه از مهندسی به معماری لذت میبرد. معماری تنها در سنگ و گل و چوب و آهن نیست، تو کارها هست، تو تقسیم بودجه هست، تو مسائل اقتصادی هست. ذات اقدس اله وقتی فضائل کعبه را بازگو میکند، حرمت حرم را تشریح میکند، میفرماد خداوند به این مردم هم امنیت داد، هم اقتصاد خوبی داد. یعنی خدایی که خود دستور عدل میدهد، عادلانه رفتار میکند. به ما فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. خدا امر میکند که مردم عادل باشند. البته عدل یک کلاس ابتدایی است، بالاتر از عدل احسان است که اون هم انشاءالله در طی بحث ها روشن می شود. به ما گفتن این معارف را یکی پس از دیگری فرا بگیر و عمل بکن. بالاتر از عدالت مرحله دیگری است به نام احسان، که اینها همه مراحل مراحل عدل هستند، منتها عدل نازل، عدل میانی، عدل برتر. همه اینها مراحل عقل است، عقل ضعیف، عقل متوسط، عقل برتر. وقتی خدای سبحان فرمود من شما را به عدل دعوت میکنم، اول کسی که گفت من مأمور اجرای عدلم خود پیامبر است. فرمود انما امرت لاعدل بینکم، اون آیه در سوره نحل است، این آیه در سوره شورا است. فرمود من مأمور اجرای عدلم، گرچه این امر همگانی است، همگان مأمورند، ولی من این امر را کاملا محترم میشمارم و باید اجرا کنم. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب عنصر محوری قیام خود را همین قرار داد. فرمود مگر نمیبینید ظلم میشود؟ مگر نمیبینید به عدل عمل نمیشود؟ مگر نمیبینید به حق عمل نمیشود؟ مگر نمیبینید از باطل صرف نظر نمیکند؟ اگر وجود مبارک ابی عبدالله از رسول گرامی است، حسین منی، اگر پیامبر مأمور اجرای عدل است، وجود مبارک حسین ابن علی هم همین است. مبارزه با ستم یعنی مبارزه با بیعدلی. اگر عدل مورد امر خداست، ظلم مورد نهی خداست. این هفته هم هفته امر معروف و نهی از منکر است. عدل معروف است زیرا عقل پیش نقل شناخته شده است، به رسمیت شناخته شده است. چیزی که دلیل عقلی یا دلیل نقلی او را به رسمیت بشناسد، چنین چیزی معرفه است، نکره نیست، ناشناس نیست، ناشناخته نیست، معروف است. چیزی که عقل و نقل او را به رسمیت نشناسد، پیش عقل نکره است، پیش نقل نکره است. در فضای شرع معرفه نیست، معروف نیست، منکر است. منکر نه یعنی زشت، منکر یعنی ناشناخته. وقتی دین چیزی را به رسمیت نشناسد، او می شود نکره. و چون زشته است، دین او را به رسمیت نمی شناسد. ظلم نکره است، عدل معرفه است، معروف است، اون ظلم منکر است. این که عرض شد در خلال نهضت سالار و شهیدان همه مسائل مطرح است، گرچه عنصر محوریش عدل است، برای آن است که عدل در مقابل ظلم است، عقل در مقابل جهل و جهالت است. اگر در بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه عقل همون عدل شد، عدل همون عقل شد، و عادل عاقل است و عاقل حتما عادل است، در سخن دیگری از اون حضرت سؤال کردن اگر عاقل کسی است که هر کاری را در جای خود انجام بدهد، عاقل مهندس خوبی است، عاقل معمار خوبی است، عاقل کارگزار خوبی است، پس جاهل کیه؟ فرمود گفتم. این گفتم از باب تعرف الاشیاء و ازداده هاست. شما مستحضرید از نظر شناخت، گاه انسان شی را با تحلیل درونی او میشناسد. این راه برهانی است که بهترین راه همینه. گاهی با مقایسه بیرون میشناسد. این که میگویند تعرف الاشیاء و ازداده ها، اگر چیزی را ما شناختیم با مقابلش میشود مقابل او را شناخت، این راه جدلیه، راه خیلی قوی نیست. ولی بالاخره وقتی معنای عدل مشخص شد، معنای ظلم هم مشخص میشود. وقتی معنای عقل روشن شد، معنای جهل هم روشن میشود. از حضرت سؤال کردم پس جاهل کیه؟ فرمود گفتم. یعنی من وقتی عاقل را برای شما معنا کردم که عاقل معمار خوبی است، مهندس خوبی است، هر چیزی را در جای خود قرار می‌دهد، جاهل یعنی کسی که رو هندسه کار نمی‌کند، رو معماری کار نمی‌کند، هر چیزی را در جای خود قرار نمی‌دهد. به تعبیر قرآن کریم یک ادف هم فی امر مریجن، یک عده تو هرج و مرج. مریج یعنی هرج و مرج، یعنی بی نظمی، یعنی بی عدلی، یعنی بی عقلی. اگر کسی به جای آهن چوب کار ببرد، به جای چوب آهن کار ببرد، این مهندس نیست، این معمار نیست، این کارگر شایسته نیست. این نمی داند که کدوم ابزار برای کدوم کار مناسب است. چنین کسی جاهل است، عاقل نیست، ظالم است، عادل نیست، و مهندس نیست و معماری نیست و آشنا به کار نیست. وقتی عقل در مقابل جهل شد، عدل در مقابل ظلم شد و عدل و ظلم با هم یکی شدن، قهرن جهل و ظلم هم یکی خواهند بود. جامعه جاهل ظالم است، جامعه ظالم جاهل است. ما هر جا جهل میبینیم باید منتظر ظلم باشیم، هر جا ستم میبینیم منشأش جهل است. نهضت سالار شهیدان برای این بود که هم با جهل امویان مبارزه کند که این ظلم اوست، هم جامعه را عاقل کند که با عدل هماهنگ است. از یک سو امر به معروف میکرد، مردم را عاقل و عادل میکرد، به مرز عدل و عقل دعوت میکرد، تا هندسه عدل و معماری عقل را فرا بگیرد. از یک سو مبارزه میکرد تا مردم از جهل برهند، از ظلم برهند، از مشکل ستم برهند، از بی‌نظمی در عقاید که همون جهل است و ظلم اعتقادی است نجات پیدا کنند، در اخلاق این چنین و مانند. همیشه جریان نهضت سالار شهیدان زنده است. الان شما می‌بینید جریان دانش هسته‌ای، انرژی هسته‌ای که امروز اساتید محترم دانشگاه‌ها تظاهرات سنگینی کردن با خبرید. اینا میگن ما میخوایم تحقیقات هسته‌ای کنیم، یه فناوری علمی بکنیم، ده ها فایده برای کشاورزیمون دارد، پزشکیمون دارد، صنایعمون دارد. نه دین ما اجازه ساختن بمب اتم میدهد، نه اون روزی که قدرت داشتیم بر شما موشک بارون کنیم این کار میکردیم، نه فرهنگ ما اجازه میدهد، نه دین ما اجازه میدهد و تجارب با هم تأیید میکند. اما این امویان عصر ما، این یزیدیان عصر ما میگن شما حق چنین علمی رو ندارید. همیشه این اموی بود، همیشه این عباسی بود، همیشه این مروانی بود، همیشه هم این حسینی باید باشد. این حسینیه ها باعث استقلال یک مملکت است، این عزاداری ها باعث تأمین آزادی یک ملت است. فرمود مگر شما نمیبینید به حق عمل نمیشود؟ مگر نمیبینید از باطل پرهیز نمیکند؟ بنابراین وقتی گفته شد عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی، یعنی عقل اجتماعی، عقل جمعی هم که بدون عقل فردی نیست. اگر عقل فردی حاصل شد، همه معمار خوبی بودن، همه مهندس خوبی بودن، به جا کار کردن، هم در مسائل فردی راحتن، هم در مسائل جمعی راحتن. خدای سبحان فرمود من شما را امر کردم، رسول خدا فرمود من مأمورم این کار را انجام بدم. در امتثال این امر اونقدر پافشاری میکرد، میفرمود ولو هیچ کس منو یاری نکند، من موظفم امر خدا را امتثال کنم. خدای سبحانم فرمود به این که لا تکلف الا نفسک، فرمود رسول من گرچه باید سخنرانی کنی، باید دعوت کنی، گرچه باید املا کنی، عده فرماشه تو را بنویسن، جامعه را دعوت کنی، ولی اگر کسی حاضر نشد با تو همکاری کند، تو تنها مونده ای، مبادا صحنه را ترک کنی. لا تکلف الا نفسک، البته حرز المؤمنین علی القتال، دیگران را تحریض کن، تشویق کن، ترغیب کن، بگو، اتمام حجت کن. ولی اگر کسی تو را یاری نکرد، نباید بگویی من تنهایم، چرا این سخنها را بازگو کنم. مسئله نجات جامعه نیازی به همکاری و همیاری ندارد. شما اقدام بکنید، بلغ ما بلغ، عده به دنبال تو حرکت میکنند. همین مضمون را که خدای سبحان در قرآن کریم به رسولش فرمود لا تکلف الا نفسک، وجود مبارک سالار شهیدان که منزله پاره تن پیامبر علیه السلام است، فرمود اگر در تمام دنیا جایی برای آسایش من نباشد، من تن به ذلت نخواهم داد. لو لم یکن لی فی دنیا ملجأ ولا مأوى لما بایعت یزید ابن معاویه، اگر نه تنها هیچ کس من را یاری نمی کند، هیچ کس هم من را پناه ندهد، من در کل روی زمین تنها بمانم، دست از این مبارزه بر نمی دارم. الان یه فرصت خوبی است. برای اینکه من اگر قبلا قیام میکردم در زمان معاویه، خودم با بچه هام همون قیام میکردیم، ما رو در مدینه میکشتن، صدای ما هم به جای نمیرسید، جامعه مشکی در بر میکردند و برای ما عزا میگرفتند و عوام فریمی میکردند و صدای ما خاموش میشود. اگه دیدید من الان ساکت نمی نشینم، برای اینکه فرصت مناسبی است. من 20 سال ساکت بودم، 10 سال در زمان حکومت برادرم امام مجتبی چون مسئولیت با برادرم بود، 10 سالم بعد از شهادت امام مجتبی من ساکت شدم و غم خوردم چون معاویه داهیه تاریخ بود و لوس میکرد. الان رو که رهبر بست، مستشاران او هم که رهبر بستن، فقط یزید یه خمیریست، یه جوان فاسقیست، کم تجربه است. او دست از این کارهای خامش بر نمی دارد. فرصت مناسبیست که من با شهادتم بساط حکومت اونها را بردارم. فرمود شما تا روز قیامت باید این فکر را احیا کنید. دین به ما اجازه نمی دهد. در بسیاری از موارد سالار شهیدان به همون تنها وظیفه من نیست، اصولا اهل بیت ای را تصویب نمی کنند. ماها یعنی ما 14 نفر یه برنامه داریم، هر کدام ما یه وظیفه‌ای دارن. خدای سبحان برای من یه وظیفه معین کرده، برای برادرم یه وظیفه معین کرده. ما در هر مقطعی عهده‌دار تأمین عدل و عقل مردمی. اگر چون چه مردم عاقل باشن راحتن. این عزاداری ها برای آن است که مردم عاقل بشون و عادل بشون و حسنه دنیا مسیح اونا بشود و حسنه آخره. اینه که در سوره مبارکه بقره یاد و نام مردان الهی که در سرزمین منا جمع شدن از خدای سبحان مطلبی را میخواهند نقل کرد که یه عده میگوین ربنا آتنا فی دنیا، اینا تو منا هم هستن رفتن اونجا اما نمیدونن از خدا چی بخوان. معمولا وقتی از عرفات به مشعر آمدن، از مشعر به منا و کارهای روز دهم انجام دادن، شب 11 و 12 فراغتی دارن. اونجا به یاد نیاکانشون افتخارات جاهلیشو بیپردازن، ولی اسلام آمده فرمود این کارها روا نیست. در فرصتهای مناسب خواسته های خوبی از خدا بخواهید. اونجا فرمود به من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرته من خلاق و من هم من یقود و ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب النار. فرمود اینا با اینکه تو منا هستن، در سرزمین استجابت دعا هستن، اما نمیدونن از خدای سبحان چی بخوان. بعضی منطقشون این است که خدا یاد به ما دنیا بده، دیگه به فکر حلال و حرام نیستن، به فکر عدل و ظلم نیستن، به فکر عقل و جهل نیستن. من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، دیگه نمیگن حسنه. اما و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن فی الاخرته حسنتن و قنا عذاب النار. برکات دنیا، برکات آخرت، بهشت جاودان، اینها را از خدا میخوان. حسنه دنیا با عدل حاصل میشود، حسنه دنیا با عقل حاصل میشود. این کارها با برکت روزخانی سید شهدا هست. عشق بسیار چیز خوبی است، اما فائده عشق 10% است. اون 90% را فهم و استدلال و سخنرانی های عالمانه و آیات قرآنی و روایات و ارزیابی و تحلیل نهضت عاشورا و تاریخ اسلامی و صدها مسائل علمی دیگر تشکیل میدهد. اگر شما ببینید جامعه مستقل است به برکت سالار شهیدان، محصول اون فهم عالمانه است. گفتن خواب آدم عالم بهتر از عبادت آدم غیر عالم است. اون رو با یک فریب می شود از جا به در برد. این را هرگز نمی شود تکون داد. لا یحرک الاواصف، این که گفتن تا می توانید در هر روز علم، در هر زمان علم، در هر زمین علم، برای همین جهت است. از رسول گرامی رسیده است، فرمود هیچ مبارک نیست، برکت ندارد اون مجلسی که یک ساعت انسان در اونجا بشیند به چیز یاد نگیرد. من جلس مجلسا ولم یزدد فیه من العلم شیئا لم یزدد من الله الا بعدا. ما تمام کارهایمون باید قربت الله باشد، بهترین راه برای نزدیک شدن معنوی به خدا همون عدل و عقل است. فرمود اگه کسی یک جا بشیند و چیزی یاد نگیرد به همون انداز از خدا دور شده است. خدا یعنی عدل محض، خدا یعنی عقل محض، خدا یعنی علم محض، خدا یعنی حکمت محض. انسان وقتی از عدل و عقل دور شد، از علم و حکمت دور شد، از اون کمالات دور شد، قهرن سقوط می کند، حبوس می کند، یتخطف و تیر او تهبی به ریتی مکان سعیق. بنابراین امروز که اول محرم است، شما در هر محلی هستید، در هر شهر و کوی و برزنی هستید، با حسنیاتون، با سخنرانانتون تماس داشته باشید، حرفای عالمانه بزنن، حرفای عالمانه رو گوش بدید. اونا رو وادار نکنید که برای شما خواب و قصه نقل بکنن. خواب خوابیده را خوابش سنگین‌تر می‌کند، هرگز کسی رو بیدار نمی‌کند. این درک است که انسان اگه مریض است او رو درمان می‌کند، اگه در حال احتضار هم باشد به او حیات می‌دهد، اگر جاهل است او رو عالم می‌کند، اگر خوابیده است او رو بیدار می‌کند. اینه که وقتی امام صادق سلام الله علیه سخن میگوید، فرمود میخوای شهر بری اول سوال بکن در اون شهر یه عالم هست یا نه، میخوای روستا بری اول سوال بکن در اون روستا یه عالم هست یا نه. الان شما در این ماهوارها میبینید، تو این سایت ها میبینید، تو این اینترنت ها میبینید چقدر متشابهات را پراکنده میکنن، چقدر شبهه افکنی میکنن. یا اونها را گوش ندید اگر قدرت تحلیل ندارید، یا اگر گوش دادید ضبط کنید با علماتون در میون بگذارید که یک همچه شبهی هست، همچه اشکالی هست، پاسخش چیه. اینها شما را روشن میکنند، شما هم چارت جوان را روشن میکنید. مطمئن باشید اون که از جریان نظامی ناامید شد، از جریان تحریم اقتصادی ناامید شد، از شورای امنیت بردن ناامید شد، از شورای حکام دارد ناامید میشود، از این راه ایجاد شبهات بخواد نسل جوان را خالی کند. فاستخف قومه فاتاوه، اینا همیشه بناشون بر شستشوی مغزیه. شما این شبهات را از هر جا شنیدید با علماتون در میون بگذارید که این آیه قرآن معناش چیه، یه همچی چیزی هم هست، همچی شبهی را هم ایراد کردن. ببینید الان اونها میگن به این که خب برفرض یه جوانی یه غیبتی کرده، چرا بشره به عذاب علیم؟ اگر برفرض یه بار نماز نخونده، چرا بشره به عذاب علیم؟ این بشره به عذاب علیم را ذات اقدس اله در سوره مبارکه آل عمران در باره قتل انبیا و اولیا ذکر کرده و بود انبیا آمدن مردم را به معماری دعوت کردن، به مهندسی دعوت کردن، گفتن عادل باشید، عاقل باشید. یه عده شروع کردن به معمار کشی، خواستن خانه کلنگی بسازن که با یک زلزله همه ویران بشود. میدونید خانه های کلنگی که معماری نیست، مستحکم سازی نیست، مهندسی نیست، با یک زلزله ویران میشود. زلزله های سیاسی اون ارکانی که مهندسی نشده، معماری نشده، علما درش نیستن، عاقلان درش نیستن، عادلان درش نیستن، با یک زلزله سیاسی جنگ جمد و نهروانو سفین پیش می آید، چون که این کارا رو کردن. وقتی زلازل فراوان باشد اما بنا مستحکم و معمار شده باشد، کسی نمی لرزد. که در جریان مدینه و در جریان کوفه شما دیدید شواهد خیلی فرق می کرد. با یه زلزله سیاسی که در جمل و نهروان و سفین پیش آمد، بسیاری از این خانه های کلنگی که هیچ کدام معماری نشده بود، مهندسی نشده بود، فوراً سقوط کرده. ابن عباس به وجود مبارک ابی عبدالله عرض کرد تو پسر پیامبری، من میدونم از صفرا و بیضا، یعنی این زرد و سفید، یعنی این طلا و نقره، طلا که یک سنگ زرد است، نقره که یک سنگ سفید است، اینا رو از تو جدا میکند. اینا علیه تو میشورن، اینا با پدرت نساختن، اینا با برادرت نساختن، اینا با دینار و درهم دینشون رو در کف دست دارن برای فروش. خانه های اینها کلنگی، معماری نشده، مهندسی نشده، اینا عقل ندارن، اینا عدل ندارن. فرمود من آمدم تا آیندگان بیاید خانه های مستحکم بسازن چه این که ساختن. غرض آن است که با یک شبهه، با یک زلزله فکری، عده یخرجون من دین الله افواجا، وجود مبارک امام صادق فرمود وقتی یه جای میری هم مسائل طبیعی رو در نظر بگیر، ببین هواش سالم است، آب سالم داره، زمینش برای کشاورزی آماده است، اینا مسائل اقتصادی و دنیایی تو کاملا بررسی کن، ببین یه آدم بفهم، یه عالم، یه محقق، یه پژوهشگر دینی در اون شهر یا روستا حضور دارد یا ندارد که تو مشکلاتتو با او در میان بگذاری، وگرنه در اون شهر زندگی نکن، در اون روستا زندگی نکن، در اون استان زندگی نکن، در اون کشور زندگی نکن. اگر یه کسی یه جای میره، خب بالاخره طبیب لازم است، مسئول برقراری امنیت لازم است. اینا را حسینیه به ما میگه، اینا را نهضت علی عبدالله به ما میگه، اینا را عاشورا به ما میگه. وجود مبارک سالار شهیدان خود مهندس کل بود، معمار کل بود. فرود ما آمدیم اینا را سر جاش رو بریشونیم، هر کسی رو وقتی سر جاش نشوندیم و هر چیز رو در جا خود قرار دادیم، هر حرفی رو در جای خود گفتیم، هر عقیده یا خور یا فقه یا حقوق رو در جای خود نهادیم، این بنیان میشود بنیان مرسوس و چنین بنیانی محبوب ذات اقدس اله است که ما امیدواریم انشاءالله نظام ما، جامعه ما، دولت ما، ملت ما این چنین باشد. چند جمله هم ذکر مصیبت کنیم. جریان سید شهدا در حقیقت انسان برای مظلومیت عدل و عقل عشق میریزد. عدل اگر بخواهد به یک صورتی در بیاید به زیباترین صورت ترسیم میشود، عقل اگر بخواهد به صورتی در بیاید به صورت فرشته ظهور میکند. اون چرا که در بهشت ترسیم کرده ان همه این نماد عدل و عقل است، همین صورت عدل و عقل است. اینجا درخت عقل میوه عدل میدهد، درخت عدل میوه عقل میدهد. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سؤال کردند، روایاتی که مربوط به اون شجره منهیه است که وجود مبارک آدم از اون درخت نهی شد که از اون درخت نخورد، اون چه درختی بود؟ بعضی ها میگن گندم بود، بعضی میگن انگور بود، بعضی میگن خرما بود. فرمود همه اینها درست است. عرض کردن چطور؟ فرمود درخت بهشت مثل درخت دنیا نیست که درخت بهشت اگر درخت انگور است خرما ندهد، سیب و گلابی ندهد. درخت بهشت در اختیار بهشتی است، بهشتی هر چه اراده کند او عطا میکند. اینجا درخت عدل میوه عقل میدهد، درخت عقل میوه عدل میدهد. اگر کسی عاقل شد عادلم هست، اگر کسی عادل بود عاقلم هست. ما برای که یه همچه درختی رو خواستن قطع کنن و بریدند عشق میریزیم و ناله میکنیم. در روز اول محرم وجود مبارک امام هشتم بسیار غمگین بود. ابن شبیب خدمت حضرت مشرف شد، دید حضرت بسیار غمگین است. عرض کرد چرا غمگینی؟ فرمود امروز اول محرم است، تو اگر میخواهی برای چیزی گریه کنی بر ابی عبدالله گریه کن، برای اینکه او که رفت نگذاشتن جامعه ما طعم عدالت را بچشد، طعم عقل را بچشد، مظلومانه سالار شهیدان را به این سم شهید کردند. وجود مبارک رسول گرامی مکرر نقل کردند در حالات گوناگون، گاهی لبان مطهر علی عبدالله را میبوسید، گاهی زیر گلوی حضرت را میبوسید، گاهی دکمه های علی عبدالله را باز میکرد، از زیر گلو تا این قسمت سینه را مکرر میبوسید. نمیفهمیدن برای چی وجود مبارک پیغمبر این کارا را میکند. با سایر بچه ها اینجور عطوفانه رفتار نمیکرد. مکرر میدیدن که این دکمه ها را باز میکنن و از زیر گلو تا این قسمت سینه بدن ابی عبدالله را میبوسد. یه وقتی خون چشمان مطهر ابی عبدالله را گرفت و دید سینه مطهرش سنگین شده. فرمود کیستی؟ لقدر تغییت مرتغن عظیما، کیستی؟ جای بلند نشستی. لقدر تغییت مرتغن عظیما تاول ما قبله رسول الله، اینجا که تو الان پا گذاشتی مکرر پیغمبر، مکرر پیغمبر بوسید. اون روز فهمیدن چرا وجود مبارک پیغمبر اینقدر لبان حسین را میبوسد، گلوی حسین را میبوسد، سینه حسین را میبوسد؟ اینجا یا جای تیر شد، یا جای سنگ بود، یا جای نشستن شمر بود. و شمر جالس علی صدره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن النساب و یا محبت الفه یا مختلف الملائکه. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسماء حسنایت قسم، توفیق ادراک معارف صحیح، تخلق و اخلاق الهی و عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقدیر، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، عزاداران ما، این عزیزان حاضر در محفل را در سایه لطف ولیت حفظ بفرما. مورد حمایت و عنایت ولیت قرار بده. این عرض ارادت را از همه و احسن وش بپذیر. ثوابی از این عرض ارادت و ارواح مؤمنان عالم، ذوی حقوق ما، واقفان، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ به بهترین وجه اهدا بفرما. بین ما و قرآن و عترت در دنیا و برزخ به قیامت جدایی نینداز. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان، سوریه، سایر مناطق را در سایه امام زمان حفظ بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. بن نبی و آله و عجل فی فرج مولا.